بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با خسارت تأخیر تأدیه بود. اگر کسی قرض خودش رو با تأخیر ادا کرد و تأخیر در ادای قرض موجب خسارت شد، آیا این خسارت رو ضامنه یا خسارت رو ضامن نیست؟ موادی رو از قانون مدنی خوندیم که دلالت بر خسارت تأخیر تأدیه میکرد. آیین دادرسی مدنی هم در مواد 712، 719 و همچنین 522 ناظر به همین مسئله است. در ماده 34 قانون ثبت هم سخن از خسارت دیر کرده. در ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1155 هم همین اومده. در ماده 304 قانون تجارت هم خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری مطرح شده، الا اینکه قانون مدنی اونطور که توجه کردید خسارت تأخیر تأدیه رو در حقیقت یه امر قراردادی میدونست، یا باید مصرح باشه یا باید عرفاً این باشه. یعنی لولا این قصه در حقیقت خسارت تأخیر تأدیه رو گویا قانون مدنی شناسایی نکرده، باید حتما در ضمن قرارداد باشه. و بعدش هم قانون مدنی حکم به این میکنه که خسارت تأخیر تأدیه در مواردی که متعهد به وجه نقد رایج باشه رو میتونیم بدیم، الا اگر متعهد به مثلا کالا و خدمات و اینها باشه خسارت تأخیر تأدیه شامل نمیشه. مواد قانون مدنی ناظر به این بود. به هر حال در قوانین مختلف ما، چه قانون ثبت، چه قانون اسناد تجاری، چه قانون تجارت و چه آیین دادرسی، بحث خسارت تأخیر تأدیه وجود داره، با این تفاوت که قانون مدنی اون رو در ارتباط با قرارداد شناسایی کرده بود. در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی انقلاب که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، این چنین اومده: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. این ماده 522-4 شرط مطرح میکنه. یکی این که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده، یعنی عرض کردم که اگر موضوع دین کالا بوده، خدمات بوده یا وجه غیر رایج، وجه رایج یعنی پول رایج مملکت دیگه، الا اگر تعهد به وجهی یعنی پول غیر مملکت، مثلا دلار میخواسته بده، درهم میخواسته بده، اینها موضوع این ماده نیست. آره این خسارت دیگه، وجه التزام نیست. حالا من همین چهار شرط رو تموم کنم. وجه التزام که بس نیست. آره دیگه، ماده 522 قانون آیین دادرسی اینو میگه. یکی اینکه وجه رایج بوده، یکی اینکه دائم مطالبه کنه، اگه مطالبه نکرده باشه در سر رسید باز هم نمیتونه خسارت بگیره. شرط سوم اینه که مدیون هم متمکن از ادا باشه، اگر دائم مطالبه کنه مدیونم متمکن نباشه بازم نمیتونه. شرط چهارم هم تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است. یعنی با این چهار شرط خسارت تأخیر تأدیه رو میگن که میشه گرفت. پس این مسئله‌ای که در آیین دادرسی اومده هم باید از نوع وجه رایج باشه، هم مطالبه دائم باشه، هم تمکن مدیون باشه و هم تغییر فاحش شاخص قیمت باشه. در این صورت میگه که با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت. البته استثنایش اینه که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند که 230 قانون مدنی هم مسئله رو اینطوری مطرح می‌کرد که اگر نسبت به خسارت یه توافق سابقی داشته باشن و بر یه مبلغی توافق کرده باشن کمتر و بیشتر از توافق نمیشه گرفت. خب قانون میخوام ببینیم شناسایی کرده یا نه. نه قانون و چرا چه نه و چرا چه ندیدم همچی مقاله چی میفهمید؟ قانون مدنی؟ آره قانون مدنی رو خوندیم. این الان آیین دادرسی هم آره قانون مدنی اهمی آیین دادرسیه که من دارم میخونم. در آیین دادرسی اگر از نوع وجه رایج باشه اینطوریه. البته ماده 522 این قید وجه رایج برای اون محاسبه به نحو شاخص سالانه بانک مرکزیه، ولی در کالا و خدمات باید ببینیم که آیا این چنین هست یا نه. یعنی این حکم که ما بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه میکنیم این فقط برای وجه رایج معنا داره دیگه، برای کالا و خدمات معنا نداره. ولی ماده 522 در فرض وجه رایج، حالا اونی که مهمه اینه که مقید به وجه رایج. البته من دیروز 528 قانون مدنی هم اگر یادتون باشه در چی؟ حالا ما به لحاظ فقهی آره، ولی به لحاظ قانونی فعلا ببینیم که قانون چی رو میگه. بسیار خوب، این به لحاظ مواد قانونی. من فقط این نکته رو بهش اشاره کنم، شورای نگهبان در ارتباط با خسارت تأخیر دو تا نظر متفاوت مطرح کرده که بعضی مثل های کاتوزیان میخوان بگن که شورای نگهبان به هر حال خودش متناقض اظهار نظر کرده. در یک نظریه شورای نگهبان حرام دانسته است، در نظریه دیگر شورای نگهبان جایز دانسته است. البته اینها وجه جمع داره، یعنی به نظر میاد دقت کنیم در دو نظر شورای نگهبان تناقضی با هم دیگه نداره. حالا من دو نظر شورای نگهبان رو بخونم تا ببینیم که تناقضی هست یا نه. شورای نگهبان گفته مطالبه، در یه نظر گفته مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت که این عبارت مرحوم امام، آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است، اعلام نموده اند، جایز نیست. یه بار دیگه، این نظریه شورای نگهبانه، شماره شو نوشت، بعد نوشته باشم الان خدمتتون عرض میکنم. این هم همون مورخه، شمارش رو الان نگاه میکنم. شاید یه بار دیگه، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه حضرت امام مدظله‌هونی صریحاً به این عبارت، آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است، اعلان نمونده اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود می باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. این یک نظر شورای نگهبانه. نظریه دیگه شورای نگهبان که اینو شمارشو نوشتم، اون غفلت کردم مسی. این نظریه دیگه شورای نگهبان که نظر 4095، در این نظر نوشتن خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته است. یعنی شورای نگهبان معتقده که خسارت تأخیر تأدیه اگه شرط ضمن عقد باشه صحیحه، ولی اگر شرط ضمن عقد نباشه نمیشه پذیرفت. و تقریبا در این رابطه یه چیزی شبیه قانون مدنی اظهار نظر کردن. البته بعضی ها گفتن که شورای نگهبان متناقض اظهار نظر کرده، ولی ظاهراً تناقضی نبود دیگه. گفتن اگر در قالب شرط ضمن عقد باشه پذیرفته است، در قالب شرط ضمن عقد نباشه پذیرفته نیست. نظر مرحوم امام در همین نظر شورای نگهبان بود، آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است. چی می فهمه؟ نه، دیرکرد عرض کردیم با خسارت یکی نیست، ولی شورای نگهبان به این فتوای امام استناد کردن. در آره ممکنه. آره مطلق گفته شد، ولی نظر دوم تصریح شده به اینکه شرط ضمن عقد باشه. آره همون مطلق بر مقید کرد. یعنی به هر حال قابل جمع دو گفته، ضرورتا نباید بگیم تناقض داره، و این با اون قانون مدنی سازگار این رأی شورای نگهبان. بله، دیرکرد رایج، این خسارت تأخیر تأدیه. یعنی ما الان بحث خسارت تأخیر باز بحث کردیم، دیرکرد یه بحثی غیر از خسارت تأخیر. خسارت تأخیر حتما باید اثبات بشه که خسارتی وارد شده، در غیر خسارت نمیشه گرفت. شرط خسارت ها، دیرکرد عموما شرط ضمن عقد داره دیگه. بله، شرط ضمن عقد. البته تصریح نشده، ولی شاید ناظر به همین بوده. ممکنه، ولی خب تصریح نداره و این ناظر به این قصه باشه. شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه بود. مطرح کردن رو. پس دیگه جمع نمی‌کنه، ولی اشتباه
یعنی اون الان چیزی که از کلام ما فهمیده میشه جریمه تنظیم جریمه دیگه نه بذاره.
بله اون کلام امام مستندشون اشتباهه، ممکن مستندشون اشتباهه ولی رأیشون معلومه که چیه. حالا من فتوای حضرت آیت الله عظمه گلپایگانی هم بخونم. حضرت آیت الله گلپایگانی در سوال از جریمه های بانکی اینطوری میگن: شرط زیاده اگرچه به عنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سوال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است، ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجانا بدهد اشکال ندارد. چی؟ آره شرط فعل. نکنید ایشون حتی تعبیر کردن جریمه هم اشکال داره، ولی در عقد خارج لازم اگر شرط کنه که اگر من از این تاریخ دیرتر کردم یه مبلغی رو مجانن بدم، نه به ازای تأخیر، نه به عنوان جریمه، نه به عنوان امهال، بلکه شرط کنه که من اگر تأخیر کردم یه مبلغی رو به شما هدیه بدم، مثلا مجانن به شما بدم، تملیک مجانی بکنم، ایشون میگن جایزه. عقد خارج لازم. خب عقد غیر لازم الزام نمیاره، در ضمن عقد اصلی نه ها، در ضمن عقد خارج لازمی اگر این چنین نکته ای رو شرط بکنه ایشون فهمن که اشکال نداره. چی میفهمه؟ آره، یعنی حالا اگر صورت شرعیش اینه که اگر عقد دومی بشه، این عقد دوم نکنید لازم نیست که با فاصله باشه. الان شما عقد القرض رو با بانک منعقد میکنید، دو دقیقه بعد میگه خب حالا بیا یه عقد دیگه با هم منعقد کنیم، تو عقدم منعقد نکنید پولی به شما داده نمیشه، این میشه عقد خارج لازم. یعنی این خودش یه حیله است دیگه، یعنی راه چاره، حالا حیله نگیم، یک راه چاره است. یعنی شما الان قرض میگه خب بسیار خوب من بهت انقدر قرض میدم، بعد میگه حالا بیا یه عقد دومی رو با هم دیگه منعقد کنیم و در ضمن اون عقد لازم مثل بیع، صلح و امثال اینا تو خلاصه ملتزم شو که اگر دیر کردی به ما هدیه بدی، مجانن به ما بدی، اونم میگه باش. ایشون میگن اگه اینطوری باشه اشکال نداره. نه نه، همون عقد اصلی، یعنی ضرورتی نداره خارج لازم باشه، میتونه در ضمن عقد اول باشه. اگر در ضمن عقد اول باشه اشکال نداره. خب استدلالشون هم اینه که روایات ما ربا رو حرام کرده، ما که ربا نمیگیریم، خسارت میگیریم. حالا در این که عدم و نفع خسارت هست یا نیست و خسارت چیه اونو باید بحث کرد، ولی به هر حال حالا فرض کنید خسارت دیگه، ما همونی که خسارت هست درش تردید نداریم. اگر شما شرط کردید که خسارت بگیرید، میان خسارت شرط کردید، ربا نگرفتید، سود نگرفتید. بله غیر از کاهش، کاهش میتونه یکی از مصادیق خسارت باشه. نکنید میبخشید ما در صغرای خسارت بحث کنیم، اون یه بحث دیگه است. الان که خسارت چیه ما بحث نداریم، همونی که دیگه یقینا خسارته، چون دو تا بحث کلی در بحث خسارت در صغراش هست، یکی این که کاهش ارزش پول خسارتی یا خسارت نیست، یه بحثه، بحث دوم عدم و نفع خسارتی یا خسارت نیست. این دو تا بحث صغرای خسارته، ما الان به صغراش کاری نداریم. در کبرای این که ما میتونیم خسارت رو بگیریم یا نه، الان فعلا اون محله بحثه.
اگر از مجموع مواد قانونی قانون‌گذار به دست میاد که منظورش این خسارته که منحصر شده به پول و یعنی مثلا برده اونجا، تو خسارت واقعی که منشأش تأخیر در تعهد باشه چه شکلی منجاست؟ شرطش اشکال داره؟
آره اشکال داره، چون میگن شما بیش از اون پولی که دادید میگیرید، فلا یشتر تو الا مثلها. نکنید اونی که به اطلاق، هر چی که بگید، اونی که به اطلاق صحیحه محمد ابن قیس تمسک میکنه من اقرز ورقن فلا یشترط الا مثلها، میگه هر گونه شرطی که بیش از اون باشه، چه به عنوان خسارت چه به عنوان جریمه، به هر عنوانی که باشه، اطلاق صحیح محمد ابن قیس میگیره و ربا به حرام است. و عمده هم همین اطلاق من اقرض ورقا فلا یشترط الا مثلها است. شما شرط کردید خسارت، خب شما لایش داره تو الا مثلا حق ندارید. حتی مثل های گلپایگانی هم ظاهرا نظرشون به همینه دیگه، لایش داره تو الا مثلا، ولی در برابر مثل ما که معتقدیم اشکال نداره، هم در اون اطلاق تردید کردیم، هم گفتیم رباست دیگه، اصلا ما سود نمیگیریم، ما خسارت میگیریم. آره اینم جای شک. شما بلیط هواپیما رو از یه دفتری گرفتید و گفت من به شما میرسونم، زمانی رسون که دیگه شما به فرودگاه نمیرسید. شما بلیط هم گرفتید ولی عملا به پروازم نمیرسید. خدمات دیگه شبهه ربا نداره ولی شبهه جبران داره. هنوز ما بحث نکردیم، ما هنوز فعلا نه، ما فعلا هنوز در بحث فقهیش هنوز نکردیم. خب پس من قانونو گفتم، شورای نگهبانو گفتم، حالا فرمانشای گلپایینی هم گفتم، چون خصوص مرحوم آقای صافی لعل خیلی متأثر از فتوای مرحوم آقای گلپایینی باشه. نه آقای گلپای، من فتوای آقای گلپایگانی رو خوندم، نه آقای صافی ضمن همون عقد، ضمن همون عقدم جایز میدونه. خب حالا از نظر فقهی، از نظر فقهی ما میتونیم به دو صورت کلی تقسیم کنیم خسارت تأخیر تأدیه. یکی این که این خسارت در ضمن عقدی شرط نشده باشه، چه همون عقد چه عقد خارج لازم، یه صورت. صورت دوم اینه که در ضمن عقد شرط شده باشه. اما اگر در ضمن عقد شرط نشده باشه، ما متضرر شدیم از فعل دیگری، میتونیم خسارت رو بگیریم یا نمیتونیم بگیریم؟ خب این به لحاظ فقهی خودش محل بحثه که اصلا اگر کسی به خاطر فعل یا ترک فعل، که اینجا عموما ترک فعله، اگر کسی به خاطر ترک فعل موجب خسارت بر ما شد، آیا اون خسارت قابل اخذ است یا قابل اخذ نیست؟ ترک فعل چه تحویل کالا باشه، چه تحویل خدمات باشه، چه تحویل پول باشه، به هر حال این آقا متعهد بود در یه تاریخی یه پولی رو به من بده، متعهد بود که یه کالایی رو به من تحویل بده، و در هر صورت اگه من خسارت دیدم، آیا او باید این خسارت رو جبران کنه یا نباید خسارت رو جبران کنه؟ نکنید در اینجا قاعده تلف جاری نخواهد شد. من دیگه نمیخوام وارد قاعده تلف بشم، چون قاعده تلف موضوعش اتلاف مال غیره، و فرض اینه که ترک فعل موجب خسارت به من شده نه تلف. یعنی شما کالا رو در زمان خودش تحویل ندادید. البته نه این که هیچ صورت تلفی نمیشه تعریف کرد، ولی اگر تلفم باشه تلف بالمباشره نیست، چون قاعده اتلاف هم در فرض تلف مال غیر است و هم در فرض تلف مباشری مال غیر است. و الا میگه اگر شما اون جنسو به من رسونده بودی مالم تلف نمیشد مثلا، ممکنه، ولی تلف مباشری نیست دیگه. اگر هم باشه تلف به تسبیبه، یعنی اگر چیزی هم باشه باید در قاعده تسبیب دنبالش بگردیم نه در قاعده اتلاف. پس به هر حال اگر ما خسارتی از ترک فعل دیگران دیدیم، که ترک فعل هم اینجا بحث اداء تعهد و اداء دین بود، البته من اینو باید تو پرانتز بگم، به لحاظ حقوقی وقتی میگن خسارت تأخیر تأدیه، این تعبیر فقط در وجه نقده. به لحاظ حقوقی وقتی میگن تأخیر تأدیه، تأدیه وجه نقد میگن، و الا در غیر تأدیه وجه نقد میگن خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد. به خاطر این به لحاظ حقوقی وقتی میگن خسارت تأخیر تادیه فقط مقصود وجه نقده، و الا اگر عدم تحویل کالا و خدمات باشه میگن خسارت در تأخیر انجام تعهد، و اصلا تعبیر تأخیر تادیه نمی کنن، تادیه مال وجه نقده. اگر بخوام به همون اصطلاح صحبت کنیم که اون فقط وجه نقده، ولی اگر بخوام عام‌تر سخن بگیم دیگه هر تعهدی رو میتونیم ازش صحبت کنیم. نکنید دیروز من اینو اشاره کردم در بحث قاعده اتلاف، بعضی از آقایان میگن قاعده اتلاف هیچ دلیلی جز سیر عقلا نداره، این مد اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این عبارت فقها دیگه، از این جهت تنها مدرکش سیر عقلاست، و سیر عقلا چون دلیل لبیه باید اخذ به قدر متيقن بشه، چون سیر عقلا دلیل لبیست دیگه، به قدر متيقن باید اخذ بشه. خب ملاکش قابل تعمیم نیست، سیره دیگه، سیره امضا میخواد. این بنابر همون قرائت سنتی سیره اوغلاست دیگه. ولی عرض کردم که بعضی معتقدن قاعده اتلاف رو اسمشو بذارید قاعده افساد، و ما دلیلی بر زمان افساد مال غیر داریم و ادله افساد همون ادله اتلافن، ولی تعبیر دقیق افساده، چون افساد به لحاظ معنای عام‌تر از اتلاف داره. دیروز عرض کردم که سه مستاق برای افساد مطرح کردن، یکی نابود کردن اصل مال، دوم نابود کردن مالیت مال، و سوم اینه که مالی رو از دسترس صاحبش به دور نگه داشتن. خودم افسد مالهو یا افسد علی مالکه، اینها صدق میکنه، مثلا اتلفه صدق نمیکنه ولی افسده صدق میکنه. حالا دیگه ما چون نمیخوام در قاعده اتلاف و افساد وارد بشیم، خیلی طولانی میشه بحث، از اصل بحث خودمون میمونیم، فقط یه گزارش دارم میگم خدمتتون. عرض کردم مرحوم صدرم معتقد قاعده اتلاف و تسبیب یه قاعده بیشتر نیست، و ما دو قاعده نداریم، یک قاعده اتلاف یک قاعده تسبیب، ولی مشهور میگن که ما دو تا قاعده داریم، یه قاعده اتلاف داریم یه قاعده تسبیب داریم. عموما فرق اتلاف و تسبیب رو در این میدونن که اتلاف به عمل مباشری است و تسبیب به عمل غیر مباشری، یعنی هر جا ما موجب تلف مال غیر شدیم به غیر مباشرت، یعنی بالواسطه قاعده تسبیب جاری میشه، ولی هر جا موجب تلف مال غیر شدیم بالمباشره قاعده اتلاف جاری میشه. پس دو تا قاعده است و تفاوتش اینه. حالا آی صد میگن یه قاعده است، بعضی هم میگن همچی قاعده‌ای وجود نداره، قاعده افساد وجود داره، بعضی هم میگن اتلاف صرفا یه قاعده عقلیست اوغلائیست و دلیل شرعی برش وجود نداره. خب این در ارتباط با قاعده اتلاف. یه بحث دیگه ای که ما در اتلاف داریم که ربطی به بحث اینجای ما نداره، نسبت قاعده اتلاف با قاعده لازمان علل امینه، قاعده استیمان به اصطلاح. ما یه قاعده داریم به نام قاعده استیمان که لازمان علل امین، نسبت قاعده اتلاف با قاعده لازمان علل امین چیه؟ چون ممکنه متلف امین باشه، اگر متلف امین باشه لازمان علل امین جاری میشه یا نمیشه؟ خب اون لازمان علل امین چه ربطی به بحث ما میتونه داشته باشه؟ اگر من مالی رو به شما دادم، آیا ید شما امانی است؟ امانی نیست؟ شما امین صدر میکنه نمیکنه؟ امثال یه حرفا. چون اونجا بعضی هم میگن که آیا لازمان علل امین تخصیص میزنه قاعده اتلاف رو، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن الا الامین، اگه امین تلف کرد بدون تعدی و تقصیر دیگه اون ضامن نیست، فهو له ضامن نیست. این هم یه بحثی که قاعده استیمان با قاعده اتلاف چه نسبتی داره. اینا چون دیگه اگه واردش بشیم طولانی میشه، اجازه بدید که من وارد این بحث نشم که اصلا هست یا نیست. ولی به هر حال حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که کسی به خاطر اینکه متعهد شد یه کاری رو انجام بده و ترک فعل کرد، ما خسارتی دیدیم آیا این خسارت رو باید پرداخت کنیم یا نه؟ خب عرض کردیم قاعده اتلاف که شاملش نمیشه، اما قاعده تسبیب، آیا قاعده تسبیب میتواند اثبات کند که هر کس سبب خسارت شد ولو با ترک فعلی که تعهد کرده بود انجام بده، او ضامنه یا نه؟ قاعده تسبیب اینو نمیتونه ثابت کنه. این قاعده تسبیب یکی از ادله پرداخت میشه، البته در غیر اشتراط دیگه، در غیر اشتراط داریم بحث میکنم. خب در این که اون سببیتی که در قاعده تسبیب هست چه قسم و چه نوع از اقسام سببیته؟ ادهی میگن یه سببیت همیشه در موارد فعل است، یعنی اونجایی سببیت صدق میکند که شما یه کاری رو کرده باشید که موجب اتلاف شده باشه، و موارد ترک فعل رو قاعده تسبیب نمیگیره. آقا چرا به من قرض ندادی، چرا پول ندادی، چرا کمکم نکردی، چرا جلو ماشینمو نگرفتی؟ مثلا فرض کنید شما میبینید یه ماشینی خلاصه داره میاد و متوجه نیست، اگر بهش بگید که مواظب باش نخوری به ماشین دیگه، حواس رو جمع میکنه و نمیخوره و خسارتی وارد نمیشه، اما ترک فعل میکنه و سبب میشه که اون بخوره به این ماشین، آیا شما ضامنید؟ میگن نه، اینجا ترک فعله. اونجایی من ضامنم که تسبیب من علی نحو فعل باشه، ولی اونجایی که تسبیب علی نحو ترک فعل باشه دیگه قاعده تسبیب اونجا رو نمیگیره. بله خب اون قصهش فرق میکنه، حالا عرض میکنم چجوری فرق میکنه، چون شما گاز دادید سابقه بر ترمز گرفت مستند به فعل فعلا ماشین همینطوری خودش راه نمیره، راه رفتن ماشین مستند به شماست، از این جهت ترک فعل نیست. حالا در مصادیق عرض میکنم، من فقط یه ارجاع بدم، به نظر من میاد قانون فرانسه تو این قصه قشنگ صحبت کرده و در شناسایی مصادیقش به نظرم نکات خوبی رو گفته، ولی یک عنوانی اینها دارن که هم در قانون فرانسه هم کامن لا و اینها هم دارن، عنوان این که معتقدن هر وقت به دیگری خسارتی وارد شد در اثر بی احتیاطی، این خسارت اونی که بی احتیاطی کرده ضامنه، و بی احتیاطی رو میگن عبارت است از اون چیزی که انسان متعارف و متعادل و نرمال در این موقعیت انجام میدهد، و اگر کسی این کارو نکرد میشه بی احتیاطی، و بر اساس بی احتیاطی ما اگر به کسی شما خسارت زدید این رو معتقدیم که، ولی سابقه بر این، یعنی سابقه بر اثبات بی احتیاطی باید اثبات چی بشه؟ اثبات وجوب مواظبت و مراقبت و حواس جمعی بشه. یه لحظه من اومدم موبایلمو نگاه کنم زدم به ماشین دیگری، این میشه بی احتیاطی. خب حالا این قاعده تسبیبم اجازه بدید که من از کنارش همینطور بگذرم، چون میترسم واردش بشم طول بکشه. و اینکه بعضی از آقا میگن تسبیب در ترک فعل نیست و در فعل است، و از این جهت قاعده تسبیب رو مثل این موارد شامل نمیدونن و میگن این خسارت تسبیبی نیست. خب اگه از این بگذریم دلیل دیگه‌ای بر پرداخت خسارت هست، میگن قاعده لازرر. قاعده لازرر چند تفسیر داشت، یک تفسیرش این بود که اصلا حکم ضرری در شریعت وجود نداره، بنابراین تفسیر هیچ ربطی به تدارک ضرر وجود نداره. ولی یه تفسیر لا ضرر این بود که ضرر غیر متدارک وجود نداره در شریعت ما، که نتیجهش این میشد که هر کس به دیگری ضرر وارد کنه بلحاظ شریعت باید جبران کنه. اگر این رو بگیم خسارتی که به ما وارد شده به سبب ترک فعل شما، قاعده لا ضرر اون رو میگیره و باید شما جبران کنید و من میتونم ادعا کنم که شما به من خسارتی وارد کردید و باید خلاصه به ازا اون خسارت ضرر من رو جبران کنید. ولی در این که این چنین تفسیری برای قاعده لا ضرر وجود داشته باشه، بعضی ها تردید دارن، میان نه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی در اسلام حکمی که موجب ضرر بشه وجود نداره. یادتونه بعضی از آقایون گفتن که اگر ما حکم بگیریم یه جور دیگه هم میتونیم اینو درست کنیم. ما میگیم همین که حکمی وجود نداره یعنی چه وجود حکم چه عدم حکم، یعنی اگر اسلام حکم به جبران ضرر نکنه در حقیقت به ما ضرر زده است، پس لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اونم میگیره. بعضی اینطوری اومدن توسعه دادن. یه بار دیگه بگم، پس در ارتباط با لا ضرر عده‌ای گفتن لا ضرر یعنی حکمی که موجب و مستلزم ضرر باشه وجود نداره و از این جهت ربطی به جبران ضرر نداره لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. بعضی هم گفتن که نه، چه وجود حکم و چه عدم حکم. فکر میکنم این فرمایش های سیستانی نبود، فکر میکنم فرمایش های سیستانی بود، حالا باز یادم رفت که قائلش کی بود، که لا ضرر یعنی چه ایجاب حکم چه عدم حکم یا اعدام حکم اگه مستلزم ضرر بشه در اسلام نیست. خب حالا اگه شارع نگه خسارتی که تو زدی باید جبران کنی، مستلزم ضرر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اینو شامل میشه. نه یعنی نداشتن حکم، نبود حکم، عدم جعل حکم، عدم جعل حکم اگه موجب ضرر بشه. یعنی شارع در حوزه تشریعش کاری نکرده که ضرر وجود داشته باشه، چه با جعل چه با عدم جعل. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی ما یه جوری تشریع نکردیم قوانین رو که ضرر بر دیگران وجود داشته باشه، که این تشریع چه با ثبوت حکم است چه با عدم جعل حکم. تقریبش این بود. فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا، یعنی حکم اسلام و تشریع اسلام، منظور فل اسلام یعنی تشریعات ما و قوانین ما موجبات ضرر رو بر بقیه فراهم نمی کنه. میان میان قوانین یعنی چه جعل قوانین چه عدم جعل قوانین، پس لا ضرر و لا ضرار هر دو قسم رو میگیره. این دلیل دوم برای اینکه این خسارت رو بدن. دلیل سوم عبارت است از روایاتی که میگه حرمت و مال المسلم که حرمت و دمه، احترام مال مسلمان مانند احترام خون مسلمانه. از افعلاها زد دلیل، اون دلیلی که میگه خون مسلمان لا یکون و هدرا، گفتن حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون مسلمانه، از اون طرف هم گفتن حرمت خون مسلمان هدر نیست، پس حرمت مالش هم هدر نیست، پس هر جا مالش از بین رفت شما باید جبران کنید و لا هدر می شود. پس حرمت و مال المسلم که حرمت و دمه دلالت می کند همون احکامی که برای دم وجود داره در احترام و امثال اینها برای مال وجود داره. از اون برم گفتن لا یکون مثلا دم المسلم هدرا، دم مسلم هدر نیست، اگر خونی ریخته شد حتما باید به ازایش دیهی و امثال اینها پرداخت بشه، پس اگر مالش هم خلاصه نابود شد شما باید جبران کنید. از این جهت ما میفهمیم که حتما در فرض تأخیر تأدیه باید خسارت پرداخت بشه اگه خسارتی بود. ما الان صغرای خسارت رو کاری نداریم، اگر یقینا خسارتی بود باید خسارت پرداخت بشه. سه مدل داریم. بله این سوال وجود داره که آیا حرمت به معنای وجوب حفظ است یا به معنای جمعی آثار. چون این، ولی استدلالشون عموم تنزیله، میگن از عموم تنزیل یا عموم تشبیه ما استفاده میکنیم که تمام احکام و آثار خلاصه خون مسلم بر مال مسلم هم وجود داره و همونطور که خون مسلم لایکون هدرا، مال مسلم هم لایکون هدرا، پس اگر مال مسلمان از بین رفت حتما باید جبران بشه. این سه دلیلی که در مسئله اقامه شده. اتلاف نه، قاعده اتلاف تطبیق نمیشه. حالا تسبیب فی اختلافونه، ولی به هر حال در تطبیقش احتمال قوی وجود داره. لا ضرر و حرمت و مال المسلم که حرمت و دم هم که تفسیر اول میگه که لا ضرر، میگه ما حکمی که مستلزم ضرر باشه نداریم. مثلا میگیم یه آدم مریض وضو بگیره که حالش بد میشه، یه آدم مریض روزه بگیره که مرض شدت، ما همچی حکمی نداریم. ولی اگر کسی به کسی ضرر زد باید جبران کنه، دیگه قاعده لا ضرر اونو نمیگیره. میگه ما در اسلام حکمی تشریع نکردیم که موجب ضرر بر مردم بشه، همین مقدار. تفسیر دوم میگه همین عدم جعل و حکم که مستلزم شد من خسارت ببینم و آقا ملزم به جبران نباشه، همین ضرری است که به لحاظ تشریع شما وارد به ما شده و از این جهت لا ضرر باید بگه که نه اینم وجود نداره. نه شاره نگفت خسارت نپردازی، گفت من هیچی نگفتم تو این قصه. چرا؟ اگر اون میگفت که مستلزم ضرر بود، یعنی شاره میگفت لازم نیست ضرر رو بپردازی، که چرا حکم ضرری بود؟ فرض اینه که شاره سکوت کرده، اصلا در ارتباط با پرداخت خسارت هیچی نگفته. آیا لا ضرر میتونه این موردم بگیره یا نمیتونه این مورد رو بگیره؟ اینا کنید، این در فرض غیر اشتراطه، چون در فرض غیر اشتراط محظور رباش خیلی اخفه، چون ربا در اون فرضی است که شما شرطی کرده باشین، اما اگه شرط نکرده باشین که دیگه محظور ربا نداره. به خاطر این اشتراط محظورش اشده، ما هم تفکیک کردیم از این جهته، چون ربا در فرضی است که تبانی طرفین بر چیزی باشه. و الا من اغرز ورقن فلایش در تو الا مثلا، ما که هیچی شرط نکردیم. میگه خب خسارت میخوای بگیریم، میگه خسارت که از باب شرط نیست، از باب لا ضرر ولا ضراره، از باب حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، از باب قاعده تسبیبه. چون اشتراطی وجود نداره، شبهه ربا خیلی خفیفه درش یا منتفیه. نه نداره.
نمیشه
بیشتر پول رایجه. به هر حال به نظر نمیاد خیلی شبهش متفاوت باشه در فرض عدم اشتراط، چون ما الان صورت اولی که بحث کردیم فرض عدم اشتراط بود دیگه. فرض عدم اشتراط ما چیزی شرط نکردیم که بگن ربا میگیریم، ما داریم خسارت تأخیر تعدیه رو میگیریم. نکنید من علت این که فرض اول و زود رد شدم، چون اصلا مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اشتراط در عقد القرضه، خاطر اینو دیگه گزارشوار رد شدم که به مورد دوم برسیم.
نه اینجا به ممانعت برسیم این خودش خوب میشه دیگه، ما نیاز به اشتراط اصلا نداریم.
آره دیگه، ولی چون اشتراط نیست اصلا بحث ربوی بودن نیست. حالا ببینیم اصلا خسارت میشه گرفت یا نمیشه گرفت، یه بحث دیگه است.
همین دیگه، اگه به نتیجه رسیدیم که میتونیم بگیریم دیگه، انگیزه برای اشتراط ما نداریم دیگه، شرط هم نکنیم همین دیگه.
آره یعنی شرط نکنید
بس، خیلی نتیجه داره.
اگه اصلا ادله شاطی باشه در ادله رو، ادله اگه ممکن تر باشه، چه واسه شرط هم بکنیم با فرض؟
نه حالا شرط بکنیم و باید بحث کنیم، ولی ما الان فرضمون اینه که ما شرط نکردیم. خب لا ضرر میگه بگیر، میگه اگه شرط میکردی چی؟ میگه نه شرط مشکل داره، چون گفت فلا یشتر تو الا مثلا. خب در صورت ما که اصلا نیاز به تخصیص نداره، اون صورت اشتراطه.
عنوان خسارت اونقدر مهم بود که بعد فرض اشتراط
نه، میدونید این نه این میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که اگر اشتراط اشکال داشته باشه و موجب بطلان بشه، کلن عقد القرض ما رو باطلش میکنه. بعد دیگه شما بگید خب اشتراط شرط باطل بود، بازم میشه خسارت گرفت. میگه خب اون که میگه اشتراط موجب بطلان عقد القرض، کلا میگه باطل شد اصلا دیگه، میگه قرضت باطل شد، تو خسارت نمیتونی بگیری.
اگه اشتراط ها رو مقید کردیم، گفتیم اشتراط قرض گرفتن زیاد زمان خاطر خسارت نه، اشتراط
خب اون صورت بعدیه دیگه، هنوز ما اون صورت رو که نرسیدیم. ما فعلا داریم میگیم در فرض غیر اشتراط خسارت میشه گرفت یا خسارت نمیشه گرفت. حالا در فرض اشتراط رو بحث میکنیم، بودن فرض غیر اشتراط دیگه اون شبهه ربوی بودن خیلی خفیفه درش یا منتفی است. اللهم صل علی محمد.